خب تو برنامه امروز میخوایم نگاهی داشته باشیم به علت، یعنی در واقع چرایی و علت این موج ثبت نام ها در انتخابات ریاست جمهوری. البته باید اشاره کنیم نسبت به پارسال به طور کلی آمار کلی ثبت نام ها حدود 200 خورده نفر کاهش یافت، یعنی پارسال بوده 520 نفر بوده، امسال شد 278 نفر، که از این 278 نفر با توجه به اون شرایطی که در نظر گرفته بود وزارت کشور از 80 نفر ثبت نام قطعی به عمل آمد. البته باید تشکر هم کنیم از وزارت کشور، این مکانیزم جدیدی که مشخص کرد باعث شد که ما عرضم به خدمت شما که ما شاهد این باشیم که ثبت نام ها یک کمی وضع و شکل بهتری بگیره. اون فیلم هایی که در سال گذشته هم از ثبت نام ها بیرون می اومد دیگه شاهدش نباشیم، اصلا برای وجهه کشور و وجهه سیاسی انتخابات در کشور اصلا خوب نبود. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر مصطفی بیات، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
بله، سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر، یک انتخابات 80 نامزد، اونم از بین چهرهایی که یا نماینده مجلس بودن یا عرضم به خدمت شما شهردار بودن، یک چهرهای مختلف با سمت‌های مختلف، علت این مسئله چه بود؟ این تعداد بالا و اینکه برخی ها حالا مثلا راضی نبودن به سمت‌های قبلی خودشون و اومدن در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردن؟
خدمت شما هستم. خب این دلایل در واقع مختلفی میتونه داشته باشه. اولا که خب تو روال سیاسی کشور پیشرفته به این شکل هستش که در واقع نخبگان صاحب تجربه به صحنه میان و معمولا جمعیت و توده های مردم میان، از میان در واقع افراد اندکی که جزء نخبگان صحنه دیده جامعه هستن انتخاب میکنن و خب انتخاب بهتری هم میتونن انجام بدن
و بر اساس ساختار حزبی. بله
ببینیم، در کشور ما دلایل متعدد داره. یکی اینکه فقدان در واقع احزاب مستقر و مستحکم یکی از دلایل مهمی میتونه باشه که تعداد در واقع حضور نامزدها رو افزایش میده. خب اگر ما به سمتی حرکت بکنیم که از احزاب فصلی فاصله بگیریم و ساختار حزب بتونه از سالهای قبل نیرو تربیت بکنه و در بین در واقع اون تربیت نیرویی که داره بیاد معرفی بکنه به جامعه و جامعه راحت‌تر بتونه انتخاب بکنه.
بله.
نکته بعدی میتونیم ما در واقع یه مقدار ابتذال امر سیاست هم داخل جامعه خودمون مد نظر قرار بدیم.
بله.
که در واقع اکثر افراد سعیشون بر این هستش که خودکارآمد پنداری برای خودشون قائل هستن. ببینین خدمت شما عرض کنم،
منظورتون سیاستمداران یا نه مردم توده است؟
تو سیاستمداران هستش. ببینید تو سنوات قبل، خب سالهای قبل که شورای نگهبان اون بحث ماده 35 و 55 رو در واقع تصویب نکرده بود، حضور نامزد ها خیلی بیشتر از این تعداد بود.
بله.
سال 1400 نزدیک 592 نفر بودن. تو سال 96 1636 نفر داخل کشور میخواستن رئیس جمهور بشن. خب با تصویب این ماده، خب تو سال در واقع جاری ما میبینیم که 278 نفر مراجعه کردن که 80 نفرشون تونستن ثبت نام بکنن. حالا با شرایطی که تو ماده 35 و 55 شورای نگهبان گذاشته بودن، 80 نفر بیشتر احراز نشدن که بتونن وارد فرایند ثبت نام بشن.
امسال تازه مکانیزمش بهتر بود. بله.
بله، تازه میگم بهتر شده. به خاطر همین در واقع ما اولا باید احزاب رو تقویت بکنیم. دوما این فرایند و نظام در واقع قانونی انتخابات یه بازنگری مجدد داشته باشیم که مردم در واقع مشغولیت ذهنی نداشته. شما تکثر رو در واقع بیایم پای صندوق‌های رأی ببینیم با حضور گسترده ای مردم. ما تکثر رو در واقع کاندیداها نمیتونه برای ما راهگشا باشه داخل کشور. خب کثرت ثبت نام اهمیتی نداره، مشارکت مردم مهم هستش که بتونن اون کثرت ما پای صندوق مشاهده کنیم. ببینین نکته این هستش که خب تعداد نامزدهایی که در واقع ثبت نام کردن، اگر ما از جنبه روانشناسی سیاسی هم بخوایم نگاه کنیم، یه تعداد از اینا هستن عزیزانی هستن که تو حوزه انتخابی خودشون هم رأی نتونستن بیارن، بعد اومدن در واقع برای ریاست جمهوری کاندیدا شدن. خب که امر خوبی نیست اینکه نمایندگان ادوار مجلس حس بکنن با اون قانونی که 4 سال سابقه سیاسی داشته باشن یا قانون خدمات کشوری در واقع شرایطشون رو داشته باشن، بیان تو صحنه وارد بشن فقط برای اینکه در واقع تو فضای سیاسی بخوان حیات سیاسیشون رو ادامه بدن، یا خدایی نکرده به سمت در واقع نمایندگی و نفوذ سیاسی برن، یا بخوان سهم خاصی یا با حضورشون تو عرصه انتخابات برای خودشون.
گمانم خیلی مطرح کردن آقای دکتر که اومدن بله امتیازاتی بگیرن مثلا برن کنار بعدن.
تو دوره‌های قبل متأسفانه این اتفاقات افتاده
بود. واژه کاندید پوششی که میگفتن بله.
بله خب به هر صورت این عوامل میتونه در واقع به خاطر اینکه تو سنوات قبل اتفاق افتاده منوی صندلی فرعی بودن دیگه. اون کاندیدی که با صندلی فرعی میادش خب میتونه فهمی رو برای خودش بگیره تو دولت آینده، اینو القا میکنه که هر فردی میتونه در واقع بیاد اون خودکارآمدپنداری رو برای خودش تو ذهنش تصور بکنه و بخواد وارد عرصه رقابت بشه. ببینین از منظر در واقع روانشناسی یه سری دلایل متعدد میتونیم برای این پدیده مطرح بکنیم.
خود این که اصلا فرصتی هم بود برای بروز و ظهورشون دیگه، اومدن 5 دقیقه صحبت کردن، به هر حال کلی فیلمبردار عکس بردن.
خب الان عرض میکنم دیگه، ببین یکیش بحث جاه طلبی هستش که ما فرضش خودکارآمدپندار میفهمیم طلبی میکنه. نمیخوایم ما به فردی در واقع توهین بکنیم.
مثلا
یه فرد نظامی که آجودان یک رئیس جمهور بوده مثلا تو خودش میبینه بیاد مثلا کاندیدا بشه، هیچ جای دنیا ما همچین چیزی نمیبینیم.
بله.
یا نمایندگی و نفوذ سیاسی، بحث در واقع یه تعداد هستن که وکالت از گروه‌ها و اندیشه‌های مختلف دارن، بعضیا خب میل به تغییر دارن، بعضیا حس فرصت طلبی دارن. بحث فرهنگ و هنجار سیاسی تو جامعه خیلی مهم هستش که هرچقدر ما اونو ارتقا بدیم، رفتار سیاسی رای دهندگان و خود در واقع کسانی که میخوان شرکت کنن، خب جامعه موقعیت بهتری پیدا میکنه. موقعیت یابی استراتژیک تو جناح‌های سیاسی برای بعضی مطرح هستش، با همین حضورشون در واقع میان مطرح میکنن، تو ستادها وارد میشن و میتونن برای خودشون در واقع فضای استراتژیک سیاسی رو ایجاد بکنن. تعامل و در واقع بسیج مردمی هست، مشوق‌های در واقع اقتصادی و اجتماعی هم میتونه از منظر در واقع رفتاری بین عوامل در واقع روانی و رفتار سیاسی این افراد تاثیرگذار بشه و بتونه اینا رو تحلیل بکنه. خب اگر ما داخل جامعه بتونیم احزاب منسجمی داشته باشیم، خب دیگه رد صلاحیت در واقع به مدال براشون تبدیل نمیشه.
اگر خود مثلا اگر واقعا احزاب هم داشتیم، هیچ وقت کاندیدایی که مثلا میگم تو انتخابات اخیر مجلس 1000 تا رأی آورده 2000 نمیشد دیگه من بیاد خودش رو ثبت نام کنه، درست میگم؟
کاملا درسته. ببینین احزاب خب یه خاطی از بلوغ در واقع سیاسی جامعه هستش که مشارکت رو به سمت در واقع سمت هدفمند سوق میده، که یه سرش توسعه در واقع سیاسی اقتصادی جامعه هستش. یعنی هر چقدر در واقع فرایند عقلانیت رو به این مسیر گسترش بدیم، جامعه به سمت توسعه اقتصادی سیاسی حرکت میکنه، تو ابعاد مختلف میتونه توسعه پیدا کنه. ولی اگه به این شکل نباشه، خب فرد بدون برنامه، بدون در واقع هیچ هدفی، صرفا مثلا چناتناشی دستش میگیره، از پله ها میاد پایین و میخواد ثبت نام بکنه.
بله.
و یک برگ در مگه مصاحبه کنیم 5 دقیقه نمیتونه در اداره کشور صحبت بکنه. صرف در واقع 4 سال فعالیت سیاسی که شما نمیتونی مدعی این باشی که جامعه رو بیای با ابعاد مختلف تو سطح کلام بخوای اداره بکنی. خب اون نیاز بازنگری اساسی داخل جامعه.
حالا که خیلی اشاره کردیم به کلید واژه احزاب و به درستی در واقع نقش احزاب رو در برگزاری یک انتخابات با استانداردهای کامل در واقع مهم میدونید، در این سالها چرا ما نتونستیم به سمتی بریم که انتخابات رو در خود احزاب برگزار کنن، یعنی به سمتی بریم که احزاب نقش مهم و کلیدی داشته باشن در انتخابات؟
ببینید به این شکل نبوده که کاملا در واقع هیچ اتفاقی نیفتاده بود. همین فرایندی که در واقع حضور کاندیداها محدود به 80 شده، خب این حاکی از این که داره اتفاقاتی صورت میگیره، این اتفاقات کافی نیست، بایستی در واقع به سمت بلوغ و تکامل بیشتری پیش بره. در کنارش در واقع بایستی در واقع احزاب فصلی کنار برن و احزاب جایگاه و ساختار خودشون رو پیدا بکنن که جوامع توسعه یافته احزاب نقش کادسازی دارن و بتونن افرادی رو در واقع شناسایی بکنن داخل حزبشون و روش بدن که اون فرد با تیمی که میاره بتونه معضلات اقتصادی سیاسی جامعه رو برطرف
و بعدن هم پاسخگو باشه
به صرف اینکه یک فرد بیاد یه حرکتی بکنه و تو یک جایگاهی قرار بگیره، اون همون بحث در واقع خدای نکرده جاه‌طلبی و خودکارآمدپنداری هستش که آسیب میزنه به کلیت جامعه.
درسته. آقای دکتر، الان فرض کنیم که انتخابات ریاست جمهوری 1403 تمام میشه و از فرداش از شما به عنوان یک کارشناس سیاسی در کنار دیگر کارشناسای سیاسی خواهند پرسید که اولین گام برای اینکه بتوانیم نقش احزاب رو پررنگ‌تر کنیم به عنوان احزابی که فصلی هم نباشن، موقت نباشن و همیشه احزابی که نقش آفرین باشن به طور کلی و دائمی باشند، چه هستشون اولین قدم؟
یک مقدار از فضای در واقع توسعه سیاسی مد نظر قرار بگیره تو دولت آینده در کنار در واقع توسعه اقتصادی. بله. توجه بیشتری بشه به گرایش‌های مختلف فکری و اندیشه‌هایی که در واقع متفاوت هست.
بله.
اون تضاد اندیشه و اختلافاتی که تو از منظر سیاسی تو افکار در واقع نخبگان سیاسی وجود داره هستش که میتونه جامعه رو به سمت توسعه سیاسی سوق بده و رشد بده
و جامعه انتخاب کنه دیگه بهترین تفکر بده.
ببینید، پس نکته اصلی این هستش که اون رئیس جمهوری که انتخاب میشه با دولتی که در واقع انتخاب میشه بایستی بخواد به این سمت حرکت بکنه.
بله.
که بتونه در واقع فضای سیاسی رو باز بکنه، فضای اقتصادی رو توسعه بده. در کنار اون خب یک پروژه نیستش این، بس یک پروسه هست. یعنی این که صرفا ما نمیتونیم بشینیم بگیم احزاب فصلی نداشته باشیم، این بایستی در یک پروسه توی جامعه شکل بگیره که بلوغ فکری و چند تا مؤلفه در واقع مختلف باید با هم جمع بشن که این بلوغ در واقع این فرایند توسعه رو شکل بدن داخل جامعه.
آیا جو نکته پایانی اگر دارید، همچنین نکته اگر در مورد حضور بانوان و ثبت نام بانوان داریم برای ما بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که خب رفتار انتخاباتی و نماد مشارکت سیاسی که جامعه داره میتونه تو مشارکت آگاهانه و پرقدرت مردم تو نهادهای اجتماعی مؤثر باشه و میتونه منجر به در واقع حاکمیت ملی قوی و مردمی بشه، هرچقدر حضور حد اکثری باشه و مشارکت بیشتر بشه. خب این مشارکت هم با حضور در واقع عقلانی که کاندیداها میتونن داشته باشن، افرادی که احراز صلاحیت میشن بتونن برنامه منسجمی ارائه بدن و اون عقلانیت و توان اجراییشون رو بتونن به جامعه اثبات بکنن، رأی بگیرن و بتونن فضا رو متحول بکنن و جامعه رو به رشد ببرن. در خصوص حضور بانوان، خب یه تعدادی از بانوان محترم تو این دوره شرکت کردن توی در واقع ثبت نام رقابت ریاست جمهوری، ولی که من فکر میکنم که یه سری موانع قانونی داخل کشور ما هست که در بعد و امر باید این موانع قانونی برطرف بشه که کاندیداهای در واقع خانوم هم بتونن تو جایگاه ریاست جمهوری حضور داشته شن. یعنی هیچ منعی وجود نداره. اون احزاب اگر درست شکل بگیرن، کادرسازی دقیق انجام بگیره، ممکنه یه قانونی خیلی قویتر و دقیقتر بتونه تو مسند اجرایی کشور قرار بگیره و بتونه قوه مجریه رو اداره بکنه. ولی در حال حاضر فکر کنم داخل کشور ما به قانون اساسی تفسیری که وجود داره اون بحث رجل سیاسی هستش که فکر میکنم یه مانع بزرگ باشه.
بررسی بشه. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.